در مورد سوال دومتون که اینکه حاکمیت را از آن مردم میدانید و حکومت را از آن دولت جمهوری اسلامی ایران که به نظرم امر بسیار درست و دقیق هست، یک لازم یه توضیح در این مورد بدم. ببینید، من همطور که قبلا اشاره کردم به عنوان یک حقوق خام هیچ موقع خودم حقوقدان نمیدونم، در این حالی که شاید حدود با درسی که در دانشگاه خوندیم از 1352 تا الان که میگم حدود 43-44 سال میگذره، هیچ موقع خودم حقوقدان ندونستم و نمیدونم، همیشه حقوق خوان میدونم و اونم به خاطر اینه که میگم علم حقوق علم کاملا پویاست و روز به روز که میگذره نیاز هست که به این علم مواردی اضافه بشه، یعنی حقوقی به حقوق اشخاص اضافه بشه و نیاز اشخاص، اصلا این علم برای برآورده کردن نیاز بگیم اشخاص در سطح کشورها و بین المللی مطرح شده و هر روز پویاست. و اینی که کسی که بیاد بگه من حقوق دانم، خب اینجا میگم الفبای این حقوق رو، علم حقوق رو این شخص درست متوجه نشده که خودش حقوق دان میدونه، چون وقتی میگیم حقوق دان یعنی احاطه بر همه مسائلش داریم. نه، خاطر همینه که من از اصطلاح حقوق دان استفاده نمی کنم، همیشه خودم حقوق خان دونسته و میدونم. و در این ارتباط آمدم در ارتباط با این سوالتون، در اون یه تقسیم بندی هایی رو لازم قبل از اینکه به این سوالتون که در نگاه نوما اومدین در نظر گرفتیم رو یه توضیح براتون بدم بعد پاسخ بدم. ببینید، در نگاه نوما به توصیح پایدار در علم حقوق، برای تقسیم حقوق و انواع اون دیگه این تقسیمات الان وجود داره رو میگیم در نظر نگرفتیم، تقسیمات نوعی رو مطرح کردیم که میگیم که حق زیستن و حق توسعه، توسعه پایدار برای اشخاص از زمانی که متولد میشن تا زمانی که از رحلت میکنن. خب میگیم در این بخش دوم، از این بخش دوم حقوق، تقسیم بندی نوع دوم حقوق حق توسعه پایدار که میایم تقسیمات حقوق رو زیر مجموعه اون قرار میدیم در نگاه نو و میایم علوم مختلفی رو که نیاز در برای نهادینه شدنشون در اون بخش های فعالیتی ششگانه در جامعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری اجرایی نیاز دارند برای اینی که به اون اهدافشون برسند، میایم تقسیم بندی ها رو زیر این مجموعه حق توسعه پایدار اشخاص میایم تعریف کردیم که اون رو در ابتدا میایم به دو بخش کلی به عنوان حقوق تأسیسی و حقوق معاهداتی تقسیم کردیم. حقوق تأسیسی میگیم در محدوده سرزمینی کشورها هست که عنوان فرانسویش هم لدغا کنستیتیسیونل، کنستیتیسیون یعنی تأسیس کردن، که در این هست. و اون حقوق معاهداتی رو میگیم لدغا کنوانسیونل که بر اساس معاهدات، کنوانسیون معاهده است، معاهدات میاد بگیم براش مقرراتی و موارد رو در نظر میگیرن. پس ما بیایی تقسیم بندی کلی این حقوق تأسیسی و حقوق معاهداتی میکنیم که بعد زیر مجموعه اون حقوق تأسیسی در محدوده کشورها میایم باز در اون فعالیت های بخش های ششگانه که در محیط اجتماعی هست میایم تقسیم بندی های حقوق رو میایم علاوه بر اون قوانینی که لازم هست برای حقوق و قوانینی که لازم هست برای اون بخش ها، کمک بکنیم که اونها به اهدافشون برسن، یک فعال فرهنگی، فعال اجتماعی، فعال اداری، فعال اجرایی و فعال اقتصادی و حتی خود فعال حقوقی به عنوان وکیل، به عنوان مشاور حقوقی بیاد و بتونه واقعا در جامعه درست فعالیت بکنه و حقوقش تضمین بشه، حقوق و اختیارات و مسئولیت‌هاش بیاد تبیین بشه در محیط اجتماعی. خب این تقسیم بندی رو انجام دادیم و در این بخش میایم و این تقسیمات رو انجام میدیم که دیگه اون مباحث حقوق عمومی، حقوق خصوصی و با تقسیمات زیر اون که الان مطرحه دیگه در این نگاه نو مطرح نیست. چرا؟ چون بگیم که این دو حق زیستن و حق توسعه پایداری که مطرح کردیم اساس این اصل دومی نگاه نو هست. اصل اول یک اصل حق حاکمیت، حق بگیم حاکمیت حق به صورت کاربردی هست که این حاکمیت حق بگیم در ابتدا در فرانسه در سالهای گذشته تحت عنوان بگیم اعتاد و دوغا یا لعتاد و دوغا اومده مطرح شده که عنوان حاکمیت حق هست. لیتا اینجا به معنای دولت نیست، به معنای حاکمیت هست. لیتا دو دوغا که میگیم در خود فرانسه که مدعی هن در دنیا این رو دارن و تنها کشوری هن که اعتاد و دوغا حاکمه در فعالیت های کشور، در سطح کشورشون، این در حد تئوری هست و به صورت کاربردی هنوز بگیم ایجاد نشده، حتی در خود این فرانسه که به عنوان مادر حقوق نوشته گاهن در مباحث حقوقی مطرح شده. که این رو میگیم ما این حق توسعه، حق زیستن و توسعه رو بر اساس این اصل یک برای که اون رو بیان کاربردی بکنیم که اون خودش مبحث جدا یک من الان وارد نمیشم و بعد اگر لازم بود بعدا توضیح میدم. که این رو ما اصل دوم حق زیستن و توسعه رو بر اساس اون اومدیم مطرح کردیم و این تقسیم بندی ها رو کردیم و نهایتاً این رو بیایم آموزش بدیم و مطرح بکنیم یواش یواش در جامعه، در محیط اجتماعی. نه تنها این نظریه برای ایران تنها نیست، برای همه در سطح بین المللی هست این نگاه نو که مطرح شده. برای کشور خاصی نیست، سیستم حکومتی خاصی نیست، نه در کل میتونن، چون همون یک متدولوژی مطرح شده نه ایدئولوژی، میتونن هر دو سیستم در صفحه اول سایت هم نوشتم میتونن موارد رو بگیرن و در داخل سیستم های خودشون هم از فقاهت دینی یا سکولاری بیان پیاده کنن، چون در تضاد با هیچ کدوم از اینها نیست. یه متد هست، متد کاملا حقوقی اساسی هست. خب این خودشه که مبحث مفصل جدایی داره که از یه بود بگیم متاسفانه، از یه بود خب نمیگم خوشبختانه، ولی متاسفانه دوستان تصمیم ساز و تصمیم گیر در بعضی از کشورها، من جمله کشور عزیز خودمون، از این حقیق خواستن که راجع به این پنج اصلی که در نگاه اینو در سایت مطرح کردم فعلا تا اطلاع ثانوی بیشتر از این باز نکنم، چون مشکلاتی رو براشون ایجاد میکنه، چون بسترهای اجرایی شدن اونها رو ندارن در شرایط فعلی و این میتونه مشکلاتی رو در نظر در محیط کشور ایجاد بکنه و منجر به بعضی از بحران‌های اجتماعی بشه که خب نه هدف منه و نه اصلا نگاه من این است. نه، نگاه کاملا حقوقی اساسی هست در اون بخشای ششگانه فعالیتی در سطح بین المللی که عنوان متدولوژی میتونن عمل بکنن. ببینید با توجه به این موارد که من این مسئله حاکمیت رو که شما سوال کردید که از مردم میدونید، در اصل چهارم این نگاه نو اومدیم ما حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آنها، نه حاکم بر آنها، و ضرورت بازبینی این قوای ناشی از اون حق حاکمیت ملت ها که الان سه قوه است در سطح بین المللی و این سه قوه که در ادامه اون نظریه تفکیک قوای آقای مونتسکیو هست، دیگه میگیم از این لحظه به بعد، یعنی از این لحظه نه دیگه، پاسخگوی واقعا اون نیاز بر حق ملت ها رو در بخش های مختلف در یادداشت قبلی هم اشاره کردم دیگه برآورده نمیکنه و اینو ما در اصل چهار اومدیم مطرح کردیم، ضرورت بازبینی این قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه. که این وقتی بحث سه قوه رو به پنج قوه مطرح میکنیم دیگه این با همون نگاه برون سیستمی هست و اینجا اون مخاطب از مخاطب ما خواهشمون اینه که اون ذهنیت خودش رو در قالب این سه قوه بذاره کنار و با یک ذهنیت خالی و جدید بدون تقابلی بیاد و این مورد رو بشنوه و تبادل نظر روش بکنه. چرا؟ چون میگیم که دیگه چون در این مدل پنج قوهی که میاد مطرح میشه، خب پشت سر اون میگیم یک سوالاتی میاد مطرح میشه که جایگاه بعد دولت‌ها، جایگاه دولت ها به معنای قوه مجریه و هیئت دولت ها، خب این زیر سوال قرار میگیره و این در این قضیه پنج قوه باز یه توضیح جدایی داره که الان متاسفانه نمیشه هنوز باز کرده قضیه رو و در فرصت مناسب به صورت خصوصی میتونم براتون صحبت کنم. در این اصل چهار هست که ما اومدیم بگیم این حاکمیت رو از آن مردم میدونه. اینو من ندونستم، بگیم این اصلی وجود داره، اصل حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن در علم حقوق اساسی، اینو من ابدا نکردم، این وجود داره ولی عمل نمیشه بهش و بعد از نظریه تفکیک قوای عام مونتسکیو این قضیه اون بخش دومش که میگه اصل حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن متاسفانه در عمل شده قوای حاکم بر آن در بعضی از کشورها، این مشکلات در اون، مشکلات در خود اصل نیست. پس این حاکمیت میگیم متعلق به مردم هست، مردم هم من استفاده نمی کنم، ملت استفاده می کنم. چرا؟ چون این اصلی که باز ما داریم میگیم le droit de souveraineté des nations، این اصلی که در فرانسه هم وجود داره، میگیم حق حاکمیت ملت ها، نمیگه حق حاکم، نمیگه le droit de souveraineté de population یا population تو انگلیسی، نه، اینجا دقیقا از نسیون صحبت میکنه، نیشن صحبت میکنه. نیشن با population این از نظر حقوقی دو تا معنای مجزا از هم داره. اینجاست که من از کلمه حاکمیت مردم، از کلمه مردم اصلا استفاده نمیکنم و حاکمیت ملت میدونم. مسئله ملت چون حقوقی تر هست اون کلمه تا کلمه مردم. چرا؟ چون باز میگم از نظر تاریخی از این کلمه مردم متاسفانه در خیلی از سیستم های حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا در حکومت اتحاد جماهیر شوروی امثال هم اینا، ممکن سوء استفاده ابزاری شده که همون موارد پوپولیستی و امثال هم که میاد مطرح میشه در مسائل سیاسی، این ادامه این کلمه است. به خاطر اون ما در این نگاه اینا اصلا از کلمه مردم استفاده نمی کنیم، حق حاکمیت ملت هست. و این حکومت رو که میگید از آن دولت جمهوری اسلامی، اینجا کلمه دولت متاسفانه که از اون کلمه ای که اینجا باز میگیم برمیگرده به اون عزیزانی که در اون ابتدا در زمان رژیم سابق، زمان رضا شاه آمدن و دکترای حقوق گرفتن و برگشتن به کشور و یک سری متون حقوقی، متون قوانین رو رشد کردن، در کشور اومدن نهادینه کردن، میگیم این کلمه دولت رو، یعنی اون کلمه لتا، اتا، لتا میگیم که این کلمه رو معادل درستی براش در میگیم کشور چیز نکردند. اونم به این خاطر که میگیم وقتی میاد میگه لتا دو دوغا، این حاکمیت حق میاد مطرح بوده نه دولت حق. متاسفانه در کشور این لتا اومده کلمه دولت ترجمه شده، در صورتی که این کلمه دولت در فرانسه میگیم از حقوق فرانسه کلمه دیگه وجود داره به نام گوورنمان. گوورنمان کلمه خاص خودشه داره دولت. این متاسفانه بد مطرح شده در، یعنی بد ترجمه شده، معادل گیری شده در همون ابتدای میگم اون اولین دانشجوهای بورسیه که آمدن فرنگ و برگشتن در زمان رضا شاه. خب این اشتباه از همون زمان وارد شده و این متاسفانه تو فرهنگ حقوقی دانشگاه‌ها در آموزش مونده همین قضیه. اینه که دیگه ما چیزی به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای کلی که در حالت حاکمیتی در نظر بگیریم وجود نداره. دولت جمهوری اسلامی ایران یعنی قوه مجریه از نظر حقوقی، یعنی قوه مجریه و حکومت. اینجا کلمه حکومتی که شما اشاره فرمودید اون همون کلمه گوورن است، همون گوورنر فرانسویه. مدیریت یعنی مدیریت، میگه والکال ما این رو اومدیم اسمشو در نگاه نو اون کلمه علم سیاست رو اومدیم باز تعریف کردیم با توجه به سوء استفاده ها و سیاست زدگی هایی که ایجاد کرده برای بخش های دیگه، اومدیم عنوان علم فعالیت های میگیم در محیط اجتماعی تعریفش کردیم و برایش حقوق اختیارات و مسئولیت هایی برای اون کسانی که اون رشته رو میان میخونن و میان مدیران جامعه مطرح میشن در بخش های، یعنی گوورنه میکنن در قوه مجریه مخصوصا. این اومدیم تعریف کردیم و دقیقا مشخصه براشون و چیست. اینی که در این حالی که خب نظر شما خواهم میشته که درست و دقیق هست، فقط یه توضیح طولانی هم شده میاداره این بود که این رو در داشته باشیم که این دولت جمهوری اسلامی ایران این کلمه دولت رو استفاده نکنیم، میایم این میگیم حاکمیت جمهوری، حاکمیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران، که میگیم حاکمیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس اصول مختلفی که در قانون اساسی اومده، این مبتنی بر حق حاکمیت ملت هست که در قانون اساسی ایران به عنوان یک قانون سیستم فقاهتی دینی، قانون اساسی در یک سیستم فقاهتی دینی یک میگیم قیدی رو هم به این در یکی از اصول اضافه کردند که، ولی در این حال میگیم باز هم برگشته به خود این حق حاکمیت ملت اون قیدی که اضافه شده و در اصول خیلی زیادی هست میبینیم که خیلی از موارد مهم رو به همه پرسی میاد مطرح میکنه، که دقیقا همه پرسی که در قانون اساسی حتی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده دقیقا ناظر به همین اصل حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن هست، نه حاکم بر.